کس که بشنود غم سوز نهانیم.
هر کس که بشنود غم سوز نهانیم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا با پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
بعد از آن وقت خواهد رسید که این برامات 150 دقیقه دانمان محاولات ساعت نفسه کنید. برای قرآنی در وادی نور در ساعت 50 دقیقه پیشکش دوستداران برنامه خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:35 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 16:00 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه رازهای زندگی در ساعت 16:15 دقیقه پخش خواهد شد. انکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 16:30 دقیقه است. برنامه داستانهای تمثیلی را علاقمندان در ساعت 16:45 دقیقه خواهند شنید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با سفر و چکر که در ساعت 6:35 دقیقه پخش می شود. همکارانم در ساعت 6:50 دقیقه برنامه انعکاس را تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن برنامه کلام نام را در ساعت 7:40 دقیقه خواهید شنید. با آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:18 دقیقه و 59 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظاتی دیگر همکارانم آمادند اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان دعوت میکنم که اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
تأکید تجلیل بر سرکوب گروه تروریستی داعش. مقام طالبان در شمال افغانستان گرامی داشت نوروز حرام است. و واکنش تند پاکستان به اظهارات زلمه خلیلزاد، اسلام آباد نیازی به مشورت ناخواسته دیگران نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. روز گذشته مراسم گرامی داشت از سالروز قیام مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی وقت برگزار شد. مسئولان محلی در هرات با برگزاری مراسم یاد بود از جانفشانی های مردم هرات در قیام 24 حوت سال 57 تاکید کردند که رشادت ها و دلیری های مردم هرات سرآغاز جهاد بر حق مردم افغانستان شد و سرانجام متجاوزین سرفکنده از افغانستان خارج شدند. شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات در این مراسم بر مبارزه با گروه تروریستی داعش تاکید کرد. از سوی دیگر مولوی انصاری از برگزار کنندگان این همایش اظهار داشت خانواده های شهدا و معلولین این ولایت از حکومت فعلی افغانستان خواسته هایی دارند که باید به آن رسیدگی شود. مشروح گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را درباره این مراسم در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. مقام طالبان در ولایت بدخشان تجلیل از نوروز را حرام دانست. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو دری مبنی بر این که آیا از نوروز 1402 گرامی داشت به عمل خواهد آمد یا نه، گفت که این روز روز تولید جمشید زرتشت است و گرامی داشت از آن حرام می باشد و افسود گرامی داشت از نوروز هیچ بنیاد دینی ندارد و تجلیل از این روز از منظر دینی مردود و حرام است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان همچنین گفت پوشیدن لباس نو به مناسبت نوروز و رفتن به خانه دوستان و خویشاوندان بابت تبریکی آن بنیاد دینی ندارد و حرام است. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار نیز آماده گفتگو با خبرنگار ما درباره نوروز و برگزاری جشن آن نشد. سال گذشته نیز مولوی محمد صادق عاکف مهاجر سخنگو و رئیس اطلاعات و فرهنگ وزارت دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در مصاحبه با ما درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفته بود که عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی بینیم که نوروز را برگزار نماییم. حکومت طالبان سال گذشته همچنین رخصتی نوروز را از تقویم افغانستان حذف کرد و برای نوروز 1402 نیز در تقویم های منتشر شده نوروز رخصتی نیست. هزاران خانواده بی‌بضاعت در ولایت نورستان مورد حمایت مالی سازمان ملل متحد قرار خواهند گرفت تا فرزندان خود را به مکتب بفرستند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد هزاران خانواده های بی‌بضاعت را در ولایت نورستان حمایت مالی می‌نماید تا فرزندانشان را به مکتب بفرستند. با باور مسئولان محلی این حمایت مالی زمینه آموزش را برای هزاران کودک این ولایت مساعد خواهد نمود. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید ابراهیم کانتی مسئول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در ولایت شرقی در سفرش به ولایت نورستان و نشست مشترک با حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت گفت که با 24,000 خانواده های بی‌بضاعت که با نسبت مشکلات اقتصادی کودکانشان را برای کسب آموزش به مکتب نمی فرستند مساعدت مالی می نماید تا کودکانشان را به مکتب بفرستند. با گفته سخنگوی والی نورستان به هر خانواده معادل 40 دلار پول افغانی در نظر گرفته شده که برای مدت یک سال پرداخت می گردد.
د نورستان والی سره د دی ولایت د خلکو سره د سلری زره کورنۍ سره د نقدی مرسته ژمنه وکړه چې د غمرستی په د کال په اوږدو کې په درې دورو کې ترسره کیږي او د هر میاشتې سلویخ امریکایي ډالر معادل افغانۍ به یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، یعنی په میاشتنی ډول. د دې مرستو نه هدف د کورنۍ او هڅول دي چې د زده کړو په ډګر کې د خپلو اولادونو ملاتړ وکړي، د خپلو اولادونو لاس ونیسي او همکاري وکړي.
سیف الدین لټون ابزود حافظ محمد آقا حکیم والد نورستان از این اقدام صندوق حمایت کودکان قدردانی نموده گفت با این کار هزاران تن از کودکان که به نسبت مشکلات اقتصادی خانواده هایشان از کسب آموزش باز ماندند راهی مکتب خواهند شد. سخنگوی والی نورستان افزود مردم این ولایت در نظام های قبلی از هر گونه کمک ها به دور مانده است، اما اکنون اداره ولایتی سعی می نماید بر علاوه کمک های دولتی همکاری های مؤسسات خارجی و داخلی را نیز جلب نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه امارات متحده عربی تهران را به مقصد ابوظبی پایتخت این کشور ترک کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را در سفر به ابوظبی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر امور خارجه در امور کشورهای حوزه خلیج فارس همراهی می‌کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ترک تهران در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد سیاست دولت 13 ایران گسترش همکاری‌های منطقوی بوده که در چارچوب دیپلماسی همسایگی در حال پیگیری است. شمخانی افسود در صورتی که همه کشورهای منطقه به این باور برسند که فقط با تلاش برای ایجاد منطقه قوی میتوانند به ثبات و امنیت پایدار برسند، میتوان به شکل‌گیری تحولات جدید در روابط دو و چند جانبه در منطقه امیدوار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش تند به اظهارات اخیر نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان درباره تحولات سیاسی و امنیتی پاکستان گفت که ما نیازی به مشورت ناخواسته دیگران نداریم. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان در سخنانی عملکرد دولت پاکستان را در خصوص اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی ضعیف دانست. خلیلزاد همچنین به جدال دولت و مخالفان پاکستان پس از تلاش پلیس برای بازداشت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق این کشور نیز پرداخت. خانم ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان خطاب به زلمه خلیلزاد گفت که ما نیازی به سخنرانی و یا مشورت ناخواسته از جانب کسی درباره چگونگی کنار آمدن با چالش ها نداریم. خانم بلوچ اظهار داشت پاکستان به عنوان یک ملت مقاوم از شرایط دشوار کنونی قوی تر بیرون خواهد آمد. شایان ذکر است که تیمی از پلیس اسلام آباد که با توجه به حکم دادگاه برای توقیف عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان به لاهور رفته بود با مقاومت هواداران حزب عمران خان مواجه شد و این وضعیت تشدید اوضاع را در پی داشت. دادگاه اسلام آباد روز چهارشنبه پلیس را از بازداشت عمران خان برحذر داشت و دستور داد تا امروز حکم نهایی دادگاه محاسبات مشخص شود. درباره تحولات اخیر در پاکستان پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در اسلام آباد گزارش می دهد.
افزایش تنش‌های سیاسی در پاکستان و تلاش ناکام پلیس برای دستگیری عمران خان. تلاش پلیس پاکستان برای اجرایی کردن حکم دادگاه اسلام آباد مبنی بر دستگیری عمران خان نخست وزیر سابق این کشور در ارتباط با پرونده سوء استفاده از خزانه ملی به علت مخالفت هواداران حزب تحریک انصاف ناکام ماند. حضور پلیس در محل اقامت عمران خان در شهر لاهور و درگیری آنها با طرفداران حزب تحریک انصاف دست کم 70 زخمی بر جای گذاشته است.
ما اومدیم به وظیفه خود عمل کنیم و امیدوار بودیم حزب تحریک انصاف در این خصوص با ما همکاری کنند. با کسانی که مقابل پلیس بایستند برخورد قاطع خواهد شد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در یک گفتگوی تلویزیونی رویکرد حزب تحریک انصاف مبنی بر حمله به نیروهای پلیس را باعث بی‌ثباتی دانسته و اعلام کرد قانون اولویت بوده و عمل به حکم دادگاه ضروری است.
عمران خان تمام عدالتون کو
متاسفانه رویکرد حزب تحریک انصاف و عمران خان در زمینه خودداری از پاسخگویی به دادگاه باعث تنش سیاسی و افزایش مشکلات اقتصادی در کشور شده است. ضمن اینکه قانون برای همه یکسان است و حکم دادگاه لازم الاجرا است.
مقامات حزب تحریک انصاف نیز همچنان تهدیدات امنیتی را دلیل عدم حضور عمران خان در دادگاه اعلام کرده و معتقدند دادگاه و دولت باید امنیت نخست وزیر سابق پاکستان را تضمین کنند.
پلیس باید به ما توضیح دهد که چرا با وجود اینکه دادگاه عالی اسلام آباد به عمران خان ضمانت داده برای دستگیری زودتر از موعد متوسل به زور شده است. این رویکرد باید متوقف شود.
این در حالیه که همزمان با حضور پلیس در محل اقامت عمران خان در لاهور وی در پیام ویدیویی اعلام کرد با دستگیری و زندانی شدن من مردم ساکت نخواهند شد و برای دفاع از حقوق خود به خیابان ها خواهند آمد. آخرین خبرها حاکی است دادگاه عالی لاهور امروز طی حکمی خواستار توقف روند دستگیری عمران خان تا پنجشنبه شده است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که برای دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرده است در مصاحبه با شبکه ریا نوویستی اظهار داشت که مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا سرزمین‌های تاریخی روسیه هستند حتی اگر جنگ رخ نداده باشد. رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا جنگ جهانی سوم را در اوکراین به راه انداختن تصریح کرد. قبلا جنگ‌های جهانی به شکل سنتی بود و ارتش چند کشور علیه نیروهای چند کشور دیگر وارد عمل می‌شدند، اما اکنون به دلیل وجود سلاح‌های مدرن به ویژه سلاح‌های اتمی یک نیروی بازدارنده از جنگ سنتی وجود دارد. بنابر این جنگ‌ها به سمت جنگ‌های نیابتی می‌روند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آینده گفت موضوع دیدار با اردوغان منوط به رسیدن به مرحله است که ترکیه به وضوح و بدون هیچ گونه ابهامی آماده خروج کامل از خاک سوریه و توقف حمایت از تروریسم و بازگرداندن وضعیت به قبل از آغاز جنگ در سوریه باشد. بشار اسد تاکید کرد اگر این شروط محقق نشود برگزاری چنین دیداری چه ارزشی دارد و چرا باید آن را انجام داد. و وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد که شمار کشته های سیل سهمگین در جنوب ترکیه به 14 تن رسیده است. سلیمان سویلو گفت که مناطق آسیب دیده در نتیجه فاجعه زمین لرزه 6 فوریه از صبح روز سه‌شنبه شاهد ریزش باران‌های شدیدی بوده است. وزیر داخلی ترکیه گفت که به دنبال جاری شدن سیل تاکنون 12 نفر در ولایات شانلیورفا و 2 نفر دیگر نیز در ولایت آدیامان جان خود را در نتیجه سیل از دست دادند. سویلو همچنین اظهار کرد که تاکنون 5 نفر نیز در حادثه مفقود هستند که جستجو برای یافتن آنها همچنان جریان دارد. شبکه TRT خبر ترکیه نیز از خسارت سنگین سیل در مناطق شهری و تأسیسات زیربنایی و مسیرهای جاده‌ای جنوب ترکیه خبر داد و اعلام کرد که سیل برخی خیمه‌ها و کانکس‌های اسکان شهروندان زلزله‌زده را با خود برده و خیمه‌هایی که احتمال آب گرفتگی وجود دارد تخلیه شده است. TRT میزان بارش 2 روز اخیر در ولایات شانلیورفا و آدیامان را برابر نیمی از کل بارش سالانه این مناطق اعلام کرد و گزارش داد که برای نجات شهروندان از سیل هلیکوپترهایی به منطقه اعزام شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تجلیل از قیام 24 هوت مردم هرات، تاکید بر سرکوب گروه تروریستی داعش. مقام طالبان در شمال افغانستان، گرامی داشت نوروز حرام است. و واکنش تند پاکستان به اظهارات زلمه خلیلزاد، اسلام آباد نیازی به مشورت ناخواسته دیگران نداریم. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، روز گذشته مراسم گرامی داشت از سالروز قیام مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی وقت برگزار شد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات.
همزمان با برگزاری مراسم گرامی داشت از سالروز قیام مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی وقت، صدها تن از شهروندان هرات از بی‌توجهی حکومت‌ها به وضع ناهنجار زندگی بازماندگان شهدای افغانستان شکایت دارند. آنان با تأکید بر اینکه در قیام قهرمانانه مردم هرات در روز 24 هوت سال 57 خورشیدی دست کم 20,000 تن از مردم ولایت هرات توسط نیروهای امنیتی حکومت کمونیستی به شهادت رسیدند میگویند از آن زمان تا کنون حکومت‌های متعددی در افغانستان روی کار آمدند، اما آنگونه که شایسته خانواده‌های شهدا و معلولین ولایت هرات بوده با آنان توجه نشده است. مسئولان محلی در هرات اما با برگزاری مراسم یاد بود از جانفشانی‌های مردم هرات در قیام 24 هوت سال 1357 میگویند این رشادت‌ها و دلیری‌های مردم هرات بود که سرآغاز جهاد بر حق مردم افغانستان رقم خورد و سرانجام متجاوزین سرافکنده از افغانستان خارج شدند. مجاهدین سابق در این ولایت تصریح کردند هدف از جهاد و مقابله با حکومت‌های دست نشانده در افغانستان رسیدن به آزادی، پاسخ قاطع بر متجاوزین، برافراشتن بیرق اسلام و بیزاری از ظلم و بی‌عدالتی بوده است. آنان برگزاری مراسم‌های گرامی داشت از سالروز قیام مردم هرات را نمادین دانسته و تاکید دارند هزاران تن از خانواده‌های شهدا و معلولین ولایت هرات در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند.
تا اینکه شهید شدند، زخمی شدند، محلول شدند و بعد از چند روزی با توپ و تانک و تیارا از هوا و تانک ها از زمین گرچه توانستند که او انقلاب و شورش را خاموش بکنند، اما فکر و اندیشه مردم نتوانستند که نابود کنند و از بین ببرند. همون بود که انقلاب 24 هود سرمنشأ یا دروازه مکتب برای جهاد افغانستان باز شد.
هر سال مردم را اینجی می آوردن و از این روز تجلیل می شد. دیگه خدمت برای مردم عزیز ما نشد، فقط یک تجلیلی که از ما پاسدار خون شهدایم اینجی یعنیمون ندای الله اکبر سر می دادن با فامیلای شهدا و وارثین 24 بود. تا کار آنچنانی نشده، اگر اونا به قول خود صادق نبودن خدمتی به مجاهدین و فامیلای شهدا نکردن، انتظار شهدا و مجاهدین افغانستان از امارت اینه که در عمل چیزی پیاده کرد.
از سوی دیگر مولوی انصاری از برگزار کنندگان این همایش ضمن تاکید بر زنده ماندن یاد و رشادت های مجاهدین و شهدای ولایت هرات که به خاطر اعلای کلمت الله جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند اظهار داشت. خانواده های شهدا و معلولین این ولایت از حکومت فعلی افغانستان خواسته هایی دارند که باید به آن رسیدگی شود. انصاری همچنان گفت ایجاد زمینه های کاری، تعلیم و تحصیل از این خواسته هاست و باید حکومت طالبان مجاهدین سابق و خانواده های شهدا را به عنوان ناجیان این سرزمین ببیند.
شهدای 24 حوت و شهدای امارت اسلامی افغانستان راهشان، هدفشان، مرامشان، مقصدشان یکی بود، پس وارثین شهدا در تمام ابعاد مورد توجه جدی حکومت اسلامی قرار بگیرند و بین اینها هیچ تمیزی، هیچ تفکیکی، هیچ فرقی گذاشته نشود و به آنها رسیدگی بشود.
در این گرد همایی که صدها تن از شهروندان هرات در آن حضور داشتند، والی این ولایت به مسائلی همچون امنیت، اقتصاد و تعلیم و تحصیل پرداخت و گفت افغانستان گام‌های بلندی را به سوی انکشاف، شکوفایی اقتصادی، تامین امنیت و ایجاد زندگی آرام برداشته و دیری نخواهد شد که به همت مردمان این سرزمین تمامی مشکلات و معضلات از سر راه دور خواهد گردید. نور احمد اسلامجار والی هرات در بخشی از سخنرانیش به تحرکات نیروهای منسوب به داعش در هرات اشاره کرد و گفت اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی گروه تکفیری داعش در افغانستان خشم و انزجار مردم را در پی داشته و حکومت نیز متعهد است در هر منطقه‌ای که حضور و فعالیت این گروهک مشاهده شود با آنان شدیداً برخورد خواهد کرد. والی هرات گفت الگوی شهدای کشور یک اسلام معتدل و موافق با فهم امت اسلامی در ادوار مختلف تاریخ بوده است. مولوی اسلامجار افزود راه شهدای افغانستان تا قیام امام مهدی ادامه پیدا خواهد کرد.
ملت امت مسلمه به خون خود می تپه، اما خون شهدای ما دیگران را به جوش میاره. خون شهدای ما قوت برای امت مسلمه است. راه شهدای ما یک اسلام معتدل، یک اسلام موافق با فهم اسلاف صالحین و فقهای کرام امت مسلمه در ادوار مختلف اسلام بوده. رای شهدای ما تا قیام مهدی ادامه خواهد داشت.
در سال 1357 هجری شمسی، 44 سال قبل از امروز، مردم هرات علیه حکومت کمونیستی وقت قیام کردند. مردم هرات همه ساله با فرارسیدن 24 حوت از این روز گرامی داشت می کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
اما دیشب همزمان با 24 حوت سالگرد قیام مردم هرات در برابر شوروی سابق و همچنین به منظور تجلیل از رشادت‌های فرمانده شهید محمد علی پهلوان از فرماندهان جهادی حزب الله افغانستان، مراسم بزرگی با حضور مجاهدین، عالمان دین و جمع کثیری از مهاجرین افغانستانی در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. درباره این مراسم و نیز درباره قیام 24 حوت مردم هرات گفتگوی داشتم با سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام معذر جنابعالی و شنوندگان رسانه شما، شب گذشته به مناسبت 24 حوت سال روز قیام شکوهمند مردم هلات علیه رژیم مارکسیستی در سال 57 مراسمی در حسینی هراتی ها طبق سنوات گذشته از سوی جلسه یاد یاران برگزار شد. در این مراسم که نخبگان حوزوی و دانشگاهی، شخصیت های زینفوز و سیاسیون و توده های مردم، خانواده معظم شهدا و مجاهدین حضور داشتند، به تحلیل و بررسی عوامل شکلگیری قیام شکوهمند 24 حوت هرات پرداخته شد و به علل عدم دستیابی به اهداف عالی این قیام و چرایی عدم دسترسی به اهداف این قیام بزرگ که همانا تشکیل حاکمیت اسلامی در افغانستان بود تحلیل و بررسی شد. سخنرانان به این موضوعات پرداختند. جناب آقای عبدالله آرزو و این بنده صحبتهایی رو در این پیرامون بیان داشتیم. همچنین سالگرد شهادت شهید بزرگوار، فرمانده بزرگ شهید محمد علی پهلوان هم در حاشیه مراسم 24 اوت برگزار شد که از شخصیت این فرمانده بزرگ جهادی و تأثیرگذار در حوزه غرب تجلیل به عمل آمد.
بسیار سپاسگزارم جناب ویدی. در رابطه با 24 اوت مردم هرات صحبت بفرمایید.
بعد از کودتای هفت ثور که جنای چپ و طرفداران اتحاد جماهیر شوروی یا همون مارکسیست ها علیه حکومت جمهوری محمد داود خان کودتا کردن، خب دست به اصلاحات مورد نظرشون زدن، اصلاحاتی که در اتحاد جماهیر شوروی پیاده شده بود، از اصلاحات ارضی، اصلاحات فرهنگی، و این حرکات و ظلم هایی که رژیم مارکسیستی به رهبری ترکی در افغانستان انجام دادن باعث این شد که مردم مخصوصا مناطق روستایی نسبت به این اصلاحات واکنش نشان بدن، و اصلاحاتی رو که مخصوصا اصلاحات ارضی باعث شد که مردم نسبت به این مسئله واکنش شدید نشان بدن. قبل از قیام 24 اوت در هرات در بعضی از فرمانداری ها و ولسوالی های هرات مثل پشتون زرقون علیه این حرکت رژیم مارکسیستی قیامی صورت گرفت که به شدت سرکوب شد. 30 نفر از افراد معترض کشته شدن در ولسوالی پشتون زرقون یا فرمانداری پشتون زرقون. این سرکوب شدید مردم در پشتون زرقون شعله‌ور شد و در ولسوالی گذره و ولسوالی غوریان هم حرکت های صورت گرفت که اوجش روز 24 اوت بود با حرکت مردم خروش ولسوالی گذره و غوریان به سمت شهر هرات و همراهی مردم در شهر هرات قیام به اوج خود رسید و تا 29 اوت این قیام ادامه داشت. کل شهر تصرف شد، ادارات تصرف شد. علت عمدش همین بود که رژیم مارکسیستی و دست نشانده ترکی حرکاتی را برخلاف ارزش‌های اسلامی و عنعنات و فرهنگ مردم افغانستان انجام می‌دادند. ظلم و برخورد سنگین و مشتعانین با اعتراضات، همه اینها ترهم باعث شد که مردم هرات خروش داشته باشن. البته قبل از 24 اوت در نقاط دیگر کشور مثل پکتیا، نورستان و جاهای دیگر هم قیامای صورت گرفته بود، ولی قیام سرتاسری و همه جانبه و فراگیر اولینش در هرات صورت گرفت. دلیلش هم این بود که هرات هم جوار جمهوری اسلامی ایران بود و انقلاب اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسیده بود و این انگیزه را به مردم ما داد که مردم می توانند با قیام خود یک قدرت را شکست بدن. عاملی که خب این قیام برای این بود که اولا با سلطه خارجی مبارزه بشه، با رژیم مارکسیستی مبارزه شه، و خواهان حاکمیت اسلامی بودن، هم علیه استبداد شاهی که قبل از جمهوری داودخانی بود و هم علیه رژیم مارکسیستی. رای حل را رجوع به اسلام مردم می دانستن. شعارهای مردم شعارهای اسلامی بود. پرچمهایی که دست مردم در قیام شکوهمند 24 اوت بود پرچمهای سبز مزین لا اله الا الله بود. یعنی این که مردم با این قیام خود خواهان حاکمیت اسلامی در افغانستان بودند. به دو تا از اهداف مردم در این قیام که ادامه داشت، گرچه در 24 اوت و ما بعد 24 اوت سرکوب شد، اما آغازی شد برای حرکت ها و مبارزات مسلحانه علیه رژیم کمونیستی، و اهدافی که آغازگرش در قیام 24 اوت بود و قیام های دیگری که در سطح کشور صورت گرفت، ما توانستیم به هدف بیرون کردن اشغالگران از کشور برسیم. اتحاد جماهیر شوروی و ارتش سرخ را ذلیلانه از کشور خود خارج کردیم. و هدف دوم سقوط رژیم مارکسیستی بود که به این هدف هم رسیدیم و خون شهدای ما از این جهت ثمر بخش بود. اما متاسفانه به تشکیل نظام اسلامی که رفاه و امنیت و آسایش و فضائل و نشر فضائل را در کشور تامین کنه متاسفانه به اون نرسیدیم و درگیر جنگ‌های داخلی شدیم متاسفانه و باعث شد که دوباره گرفتار اشغال آمریکایی بشیم ما. این که به این هدف نرسیدیم اولا دلیل عمدهش این بود که این قیام و این حرکت به این نهضت یک رهبر کاریزمای همه‌شمولی را نداشت، برخلاف انقلاب اسلامی ایران که رهبری اون رهبری حزبی قومی و سمتی نبود. امام خمینی به عنوان یک رهبر فراگیر که همه جناح‌هایی که علیه استبداد سلطنت می‌جنگیدند و مبارزه می‌کردند رهبری امام خمینی را قبول داشتند با گرایش‌ها و افکار مختلف. در افغانستان ما فاقد این رهبری بودیم، یعنی حرکت و قیام و نهضت مردم افغانستان که مقدس بود و مردم پای کار بودن و خون دادن، اما متاسفانه به خاطر نبود رهبری همشمول فراگیر ما نتوانستیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم و به تبع این نبود رهبری و تعدد احزاب و گروه ها گرفتار اختلاف شدیم و این اختلاف مانع جدی در راه رسیدن به اون هدف بزرگ یعنی تشکیل حاکمیت اسلامی فراگیر و سرتاسری بود.
در رابطه با روحیه استکبار ستیزی مردم افغانستان هم صحبت بکنن، طی دورانهای مختلف ملت افغانستان نشان دادن که ظلم پذیر نیستن و ظلم ستیزن. حتما استعمارگرانی که به افغانستان تجاوز کردن به این مسئله پی بردن. در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید.
این تقریبا جزء ذات مردم افغانستان شده، روحیه استکبار ستیزی، بیگانه ستیزی و کفر ستیزی. هیچ وقت هم به ظلم کفار و بیگانگان و کسانی که خارج از مرزها وارد کشور ما شده هیچ وقت تن به اونها ندادن، حتی تن به عمال اونها ندادن. این اولین بار نیست. 3 ابرقدرت و 3 امپراتور را مردم افغانستان با داشتن همین روحیه کفر ستیزی و استکبار ستیزی و ظلم ستیزی توانستن به خاک ذلت بنشانن. بریتانیای کبیر در شبه قاره و قلب آسیا از دست افغانستانی ها شکست خورده. اتحاد جماهیر شوروی که جز یکی از دو بلوک اداره کننده دنیا محسوب می شده و دارای مجهزترین ارتش دنیا بوده به دست توانمند افغانستانی ها شکست خورده. با آمریکا آخرین مستکبری بوده که در افغانستان با هزینه های هنگفتی که در دوران اشغال در افغانستان انجام داد و نیروهای فراوانی با متحدان فراوانی وارد افغانستان شد به دست افغانستانی ها به خاطر داشتن همین روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی شکست دادن. در این قسمت افغانستانی ها همیشه و همیشه در با داشتن این روحیه اجازه ندادند به بیگانگان و کفار که در کشورشان حضور داشته باشند و بتوانند بر اونا مسلط باشند. لکن در عرصه همپذیری ما البته اون هم شواهد و قرائنی وجود دارد که متاسفانه سازمان‌های استخباراتی همین قدرت‌ها دخیل بودند. یکی از عوامل عدم شکلگیری نظام مستقر اسلامی در افغانستان همین دخالت‌های سازمان‌های استخباراتی ابرقدرت‌ها و دیوانگان بوده.
وزیر سه‌تامه حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه برای یک سفر رسمی عازم قطر گردید. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر سهتامی حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه برای یک سفر رسمی عازم قطر گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت سهتامی حکومت طالبان میگوید دکتر قلندر عباد سرپرست این وزارت در رأس یک هیئت بلندپایه عازم کشور قطر گردید. قرار است این سفر 6 روز ادامه داشته باشد. وزیر سهتامی حکومت طالبان در این سفر پیرامون هماهنگی خدمات بهداشتی، آماده سازی زمینه برای بلند بردن ظرفیت دکتران افغان و همچنان در راستای همکاری در بخش صحت و سرمایه گذاری در سکتور صحی با مقامات کشور قطر بحث و گفتگو می نماید. سرپرست وزارت سهتامه و هیئت همراه همچنان قرار است که از بعض مراکز پیشرفته صحی قطر هم بازدید به عمل آورند. وزارت سهتامه افغانستان به تازگی تلاش دارد که سطح دانش و آگاهی های علمی و تخصصی دکتران افغان را بلند برده تا افغانها دیگر مجبور نشوند به خاطر معالجه عازم کشورهای خارجی شوند. به تازگی دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سهتامه حکومت طالبان در یک نشست در کابل گفت که سالانه 500 میلیارد دلار افغانها به خاطر درمان در خارج از کشور هزینه می کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز جهان، سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بخش بعدی اخبار در ساعت 16:00 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 با وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
اوه آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت 2 ماه است گپ میزنیم دیگه. سیر و پودینه هم دیگر خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یا بسی
فرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازان کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نرگوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً لطفاً یک کمی هاو برم میگرد.
خدا مرد
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بحران پناهجویان در افریقا و نقش قدرت های اروپایی، عنوان نگاه روز. رسیدن به مرزهای اروپا همچنان آرزوی هزاران پناهجوی افریقاست که از کشورهای مختلف این قاره به امید دستیابی به زندگی آرام مخاطرات یک سفر طولانی و غیر قابل پیشبینی را به جان می خرند و بسیاری از آنها در این مسیر جان خود را از دست می دهند. در همین زمینه یک مؤسسه در اروپا از جان باختن بیش از 8000 پناهجو پیش از رسیدن به سواحل اروپا فقط در دریای مدیترانه در 4 سال گذشته خبر داد. اما چرا پناهجویان همچنان برای رسیدن به اروپا تقلا می کنند؟ کشورهای مختلف قاره افریقا از دیرباز با مشکلات فراوان سیاسی اقتصادی مواجه بوده و زندگی سخت در اکثر این کشورها تمایل به مهاجرت و پناهجویی را بین مردمان این قاره افزایش داده است. طی دهه‌های اخیر افزایش مشکلات سیاسی و اقتصادی و تحولات بین المللی سبب شده از تا موج جدیدی از مهاجرت از این قاره آغاز شود. این مهاجران اغلب با موانع بسیار در طی سفر مواجه می شوند و سرنوشت بسیاری از آنها برای همیشه در حالی از ابهام باقی می ماند. جنگ یکی از مهمترین دلایل مهاجرت ساکنان افریقا است. بسیاری از کشورهای این قاره درگیر جنگ داخلی، کودتا یا جنگ فرامرزی هستند. این شرایط سبب شده از تا بسیاری از ساکنان این قاره راه فرار را در پیش بگیرند. برای مثال در جنگ‌های قبیله‌ای در سودان جنوبی صدها تن کشته شده و بسیاری راه فرار و مهاجرت را در پیش گرفتند. تعدادی از این افراد به کشورهای اطراف پناه برده و بسیاری راهی اروپا شدند. این شرایط در سایر کشورها همچون نیجریه و اتیوپی نیز وجود دارد. دانیل بکلی رئیس کمیسیون حقوق بشر اتیوپی در این زمینه میگوید صدها غیر نظامی نیز به انگیزه های قومی و به دست گروه های مسلح کشته شدند. بازداشت شدگان نیز در برخی از مراکز پلیس و بازداشتگاه‌های غیرقانونی پیش از حضور در محاکم مورد ضرب و شتم، برخورد غیرقانونی و بازداشت طولانی مدت قرار گرفتند. بحران‌های سیاسی و کودتا نیز به شرایط وخیم سیاسی اجتماعی در آفریقا دامن زده است. طی ماه‌های گذشته قدرت سیاسی در برخی از کشورهای آفریقایی عوض شده است و تغییر شرایط سیاسی همراه با کشتار نظامیان و غیر نظامیان بوده است. برای مثال در مالی و بورکینافاسو طی ماه‌های گذشته ساختار سیاسی با کودتا عوض شده است. این کودتاها سبب شده است تا بسیاری از ساکنان ناامید این کشورها راه مهاجرت را در پیش بگیرند. کودتاهای پیاپی در کشورهای مختلف این قاره سبب شد تا رئیس جمهوری گنبیساو و رئیس دوره کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا چندی پیش از ایجاد یک نیروی ضد کودتا در آینده خبر دهد. وی گفت ما دنبال ایجاد چنین نیروی هستیم. این نهاد به همه اجازه می دهد بفهمند که ما در قرن 21 هستیم و این غیر قابل قبول است که کودتا انجام دهید. رئیس جمهوری گینه‌بیساو افزود رویه‌هایی برای ریاست دولت وجود دارد. همه ما باید جمهوری خواه باشیم. این مردم هستند که حق دارند رهبران را تحریم کنند، اما نه با کودتای نظامی. گسترش گروه‌های تروریستی موضوع دیگری است که ناامنی را برای ساکنان قاره آفریقا دامن زده است. در حال حاضر گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف آفریقا از جمله غرب آسیا، منطقه ساحل و شرق پراکندند. فعالیت‌های این گروه‌ها سبب شده است تا آرامش بسیاری از شهروندان کشورهای آفریقایی سلب شود. در نیجریه فعالیت گروه تروریستی بوکو حرام هر ساله صدها تن را به کام مرگ فرو می‌برد. از سوی دیگر دولت این کشور به رغم همه وعده‌ها و تلاش‌ها موفق به مبارزه با این گروه نشده است. این وضعیت در منطقه ساحل نیز وجود دارد. کشور مالی و کشورهای همجوار طی سالهای اخیر به پایگاه فعالیت‌های گروه‌های افراطی و تروریستی تبدیل شدند. فعالیت این گروه ها نه تنها آرامش مردم را مختل کرده است، بلکه به بهانه‌ای برای مداخله بیگانگان در منطقه تبدیل شده است. چنانکه تا چندی پیش نیروهای نظامی فرانسه به بهانه کمک به مبارزه با تروریسم در این منطقه حضور خود را تقویت کردند. سومالی نیز کشور دیگری است که دهها هاست درگیر فعالیت‌های تروریستی گروه الشباب است. در حملات این گروه صدها تن از شهروندان این کشور کشته و زخمی شدند و عملاً دولت این کشور توان مقابله با این گروه را ندارد. می توان گفت ناامنی ها سبب شده تا بسیاری از شهروندان کشورهای آفریقایی فرار را ترجیح داده و راه سخت مهاجرت را در پیش بگیرند، به طوری که بسیاری از این افراد در این راه کشته شدند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی نیز در اکثر کشورهای این قاره مساعد نیست. بسیاری از کشورها با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و طی سالهای اخیر با تغییرات سیاسی در جهان، همگیری بیماری کووید 19 و اکنون جنگ اوکراین، کمک‌های بین المللی به کشورهای نیازمند این قاره قطع شده یا کاهش یافته است. گزارش سازمان ملل در این زمینه هاکی است. وضعیت گرسنگی در بورکینافاسو، چاد، مالی و نیجر به سطح هشدار رسیده و در صورت عدم اقدام به موقع در این مناطق تقریبا 1.7 میلیون نفر با سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. در دیگر مناطق آفریقا نیز شرایط تقریبا به همین گونه توصیف شده است. مجموع این شرایط سبب شده است تا مهاجرت از کشورهای آفریقا طی سالهای اخیر افزایش یابد. ضمن این که شرایط ناپایدار سیاسی در لیبیا و نبود دولت مرکزی قدرتمند راه را برای پناهجویان به ظاهر آسان کرده است. بسیاری از آنها با زحمت بسیار خود را به لیبیا می رسانند تا از طریق آبهای دریای مدیترانه به سواحل اروپایی برسند. اما نکته قابل توجه در این زمینه نقشی است که کشورهای غربی در بروز مشکلات آفریقا ایفا کرده و می کنند. در واقع اکثر کشورهای قاره آفریقا دارای معادن غنی، ذخایر نفت و گاز فراوان و موقعیت ژئوپلیتیک خاص هستند. از این رو این کشورها از دیرباز مورد استعمار کشورهای اروپایی قرار گرفتند، به طوری که حتی در دوران جدید و به رغم استقلال سیاسی نوع دیگری از استعمار در این کشورها در جریان است. حضور نظامی به بهانه کمک به برقراری امنیت در واقع نوعی مرز کشی میان کشورهای غربی رقیب در آفریقا است. نظامیان فرانسه در حالی اکنون مالی را ترک کرده اند که همچنان به صورت پراکنده در منطقه ساحل حضور دارند. از سوی دیگر حمایت از برخی کودتاچیان و روی کار آمدن دولت‌های در راستای منافع خود و همچنین حمایت‌های مالی به صورت نهان و آشکار از گروه‌های افراطی از دیگر اقدامات کشورهای غربی در آفریقا به شمار می‌آید. در واقع بسیاری از کودتاچیان در مراکز نظامی غربی آموزش دیدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دخالت ایالات متحده در سال‌های اخیر تنها باعث بی‌ثباتی بیشتر در قاره آفریقا شده است. این دخالت از طریق افسران آموزش دیده توسط واشنگتن انجام می‌شود که کودتاهای زیادی را در آفریقا انجام دادند. به نوشته نشریه اینتر اسپورت، از سال 2008 تا کنون افسران آموزش دیده توسط ایالات متحده دست کم 9 کودتا را در آفریقا انجام دادند. در این زمینه می توان به آخرین کودتا در بورکینافاسو که توسط یک نظامی انجام شد اشاره کرد. سرهنگ دوم پل هنری ساندوگو دمیبا، رهبر جدید بورکینافاسو، در 24 ژانویه 2022 و پس از برکناری رئیس جمهوری منتخب این کشور قدرت را در دست گرفت، در حالی که وی پیش از آن حداقل در 12 تمرین آموزش نظامی ایالات متحده شرکت کرده بود. و اما حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز سیاست دیگری است که در این زمینه از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود. در این زمینه مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا که در مورد امنیت آفریقا پژوهش می‌کند، در گزارش نوشت پس از دخالت‌های قصر سفید 70% بر میزان رویدادهای خشونت‌آمیز مرتبط با گروه‌های تروریستی در کشورهای ساحل آفریقا افزوده شد که باعث ثبت رکورد جدیدی از خشونت افراطی در آفریقا در سال 2021 شده است. این اتفاقات به صورت مستقیم با سیاست‌های پنتاگون در ارتباط است. در پایان می توان گفت شرایط برای ساکنان آفریقا سخت شده، به طوری که با مداخلات خارجی ها مشکلات این قاره تشدید شده است. بسیاری از آنها راه فرار به کشورهای غربی را در پیش گرفته اند، اما در این راه بسیاری نیز در آبهای دریای مدیترانه غرق می شوند. بسیاری نیز طعمه باندهای قاچاق انسان می شوند و گروه دیگری بر اثر بیماری می میرند. تعدادی نیز مدت‌ها در آب‌های دریا سرگردان روی قایق‌ها باقی می‌مانند تا بلکه بتوانند به سواحل اروپا راه یابند. با نوشته نشریه انگلیسی آی نیوز، پناهجویان در بازداشتگاه‌های لیبیا، جایی که از اتحادیه اروپا آموزش می‌گیرند و تأمین مالی می‌شوند، شکنجه شده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و مجبور به کار اجباری می‌شوند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قاچاق جنسی مهاجران در اروپا طی 3 سال گذشته 600% افزایش داشته است. بیش از هزاران کودک در اروپا به دلیل قاچاق انسان ناپدید می‌شوند و دست کم 10,000 پناهجوی خردسال بدون همراه پس از رسیدن به اروپا مفقود می‌شوند. در واقع کشورهای اروپایی با وجود ادعاهای فراوان مبنی بر مبارزه گسترده با قاچاق انسان و حفظ و پیشگامی در حقوق بشر از اصلی ترین کشورهای مقصد و ترانزیت قاچاق انسان به شمار می‌آیند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنی، دل از غم با خالی خالی کنی، باقی از دیوال دیوالی کنی.
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها و سلام به یک یک شما خوبان همراه. با برنامه خودتان تار و تنبور خیلی خوش آمدید. چهل دقیقه خاطره و نوا، چهل دقیقه نغمه و دلانگیزی با حضور بهترین هنرمندان و حضور گرم شما در تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق صدابردار عزیزمان افتخار میزبانیتان را داریم در تار و تنبور. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44 و اما شماره واتساپ برنامه 0098-993-607-72-74. حاضر هستین که بریم سراغ پیشکشی امروز من؟ بفرمایین.
حاصل من از دنیا قصه و پریشانیست، خندگر بلا بینی گریه های پنهانیست. فاصله من از دنیا قصه و پریشانی خنده گر بلا بینی گریه های پنهانه است